قانون هوافضای آشورا از آخرین دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازدید کردند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات فلسطین و استمرار جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفتند:
سران کشورهای معروف و معتبر غربی با همه ادعاهایی که میکنن مطلقا با تبعیض نژادی مخالف نیستن، طرفدار تبعیض نژادی هم. چرا؟ به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی مظهر تبعیض نژادی است.
حضرت آیت الله خامنه ای رژیم صهیونیستی را مظهر تبعیض نژادی خواندند و گفتند صهیونیست ها خود را نژاد برتر می دانند و بقیه آحاد بشر را نژاد پست به حساب می آورند و به همین دلیل است بدون احساس ناراحتی وجدان چندین هزار کودک را به قتل رساندند. ایشان در ادامه فرمودند:
خب حالا رئیس جمهور آمریکا، صدراعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینا دارن از یه چنین موجودی، از یه چنین هویتی دارن دفاع میکنن و بهش کمک دارن میکنن. این معناش چیه؟ معناش این است که مسئله تبعیض نژادی که امروز یکی از مسائل مهم دنیاست و بشر چشمش باز شده و تبعیض نژادی یکی از نفرت انگیزترین عقاید و گرایش هاست، این آقایون معروف همشون معتقد به تبعیض نژادی هستن و هیچ مخالفتی با تبعیض نژادی ندارن. ولی اگر مخالف بودن، این با در عمل کردشون در مورد قضیه غزه و فلسطین خودشون نشان میده.
این مفهوم تبعیض نژادی که در رفتار صهیونیست ها کاملا مشخصه، موضوع بسیار مهمیه که الان میخوام درباره اون با آقای دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل، صحبت کنم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به برنامه گردونه خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، بارها گفته شده که صهیونیست‌ها یک رژیم نژادپرست هستند. این مسئله دوباره در جنگ اخیر با یک تبعیض نژادی آشکار داره خودش رو نشون میده. علت اون رو در چه چیزی می‌دونید؟
خود یهودیا هم در درون اراضی اشغالی که تابعیت رژیم صهیونیستی رو هم دارن، از وجود آپارتاید و نژادپرستی در رژیم صهیونیستی رنج میبرن. فالاش ها و سفاردیم ها به عنوان دو طایفه سرکوب شده در اراضی اشغالی که تبار یهودی هم دارن، این مدت هاست از رفتار تهاجمی صهیونیست ها رنج میبرند. این رژیم پایه هاش و اساسش بر نجات پرستی و اپارتاید بنا شده و لذا مقامات رژیم صهیونیستی همواره خودشون رو به عنوان عنصر برتر در اراضی اشغالی تلقی می کنند و کمک هایی که آمریکا و کشورهای اروپایی در طول روزهای گذشته و هفته های گذشته به رژیم صهیونیستی داشتن نشان میدهد که مسئله حقوق بشر، مسئله آزادی های فردی و اجتماعی، اینها جایی در ادبیات سیاسی کشورهای اروپایی ندارد و کشورهای اروپایی هم با رژیم صهیونیستی در این اپارتاید و این شیوه های نژادپرستانه همراهی دارد.
بله، متشکرم از توضیحات شما. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. متشکرم. خدا.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی داشته به فضای مجازی. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با کاربران.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر: وزیر بهداشت اعلام کرد به کارگیری 14,000 پرستار تا یک ماه آتی صورت می‌گیرد. کاربری در رابطه با این خبر گفته که چند ساله که همه از کمبود پرستار میگن، امیدواریم که این بار مشکل حل بشه. کاربر دیگه هم اینطور گفته: لطفاً برای حقوق و مزایای پرستارها هم فکری بشه، واقعاً درآمدهاشون اصلاً خوب نیست. بیش از 1000 بنگاه معاملات ملکی متخلف به تعزیرات معرفی شدند. کاربری در رابطه با این خبر گفته که یعنی میشه هر بنگاهی خودش برای خودش قیمت گذاری نکنه و قانون ثابتی ایجاد بشه؟ و در ادامه کاربری همینطور گفته این بنگاه‌های متخلف آبروی بقیه همکارانشون رو هم بردن. برنده این برخورد بنگاهداران مسکن معتبر هستند. و به عنوان آخرین خبر، رئیس اتاق اصناف کشاورزی: 2 ماه از سال زراعی جدید گذشته و کشاورزان همچنان منتظر اعلام قیمت خرید تضمینی هستند. کاربری در رابطه با این خبر گفته که هیچ چیز مثل یک قیمت تضمینی مناسب نمیتونه تولید گندم رو در کشور بیشتر کنه. و در آخر هم کاربری اینطور گفته: حرکت به سمت خودکفایی گندم رو باور کنیم یا این بی‌برنامگی‌ها در حمایت از کشاورزان رو؟ آقای وزیر جهاد، لطفاً جدی‌تر عمل کنید. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می‌شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
دولت و نیروهای مردمی یمن از 2 هفته قبل علیه صهیونیست‌ها اعلام جنگ کردند. مؤسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی:
انجام عملیات از یمن تکمیل کننده تلاش‌های محور مقاومت برای تنگ کردن حلقه به دور اسرائیل است تا احساس محاصره و نبود مکان امن را برای تل آویو تقویت کند.
در آخرین خبر، کشتی اسرائیلی با 52 خدمه توسط انصار الله یمن در دریای سرخ توقیف شد. این خبر نشان داد ابعاد جنگ غزه میتواند برای صهیونیست‌ها بسیار سنگین باشد. شبکه آسوشیتد پرس:
مقامات اسرائیل تاکید دارند که این کشتی تحت مالکیت انگلیس بوده و شرکت گرداننده آن ژاپنی است. با وجود این، جزئیات مربوط به مالکیت این کشتی در سامانه‌های اطلاعاتی کشتیرانی مالکان این کشتی را وابسته به ریکار کریرز می‌دانند، شرکت تأسیس شده توسط ابراهام رامی اونگار که یکی از ثروتمندترین مردان اسرائیل به شمار می‌رود.
به گزارش پایگاه اینترنتی میدل ایست مانیتور، تامر بار، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، اعلام کرده تل آویو طرح‌هایی برای بمباران یمن دارد. برای تحلیل دقیق این اوضاع الان با آقای رضوی، کارشناس مسائل غرب آسیا، گفتگو میکنم. آقای رضوی، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه گردونه خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم. بفرمایید که فعال شدن یمنی ها در این جنگ چه معنایی میتونه داشته باشه؟
نکته مهم این هستش که اولا یمنی ها اطلاعات دقیقی داشتن در مورد اینکه این کشتی متعلق به اسرائیلی هاست. این خب از اهمیت، هرچند خیلی با در واقع لحن تند این اقدام رو به ایران نسبت دادند که معلوم بود همون نوع واکنش تندی که اسرائیلی ها نشون دادند، معلوم بود که اتفاقا یمنی ها هدف درستی را انتخاب کردند. و خب به فاصله کمتر از چند ساعت بعد خبر رسمی منتشر شد که بعد این کشتی اسرائیلی هست و این به منزله فشار مستقیم بر روی اقتصاد اسرائیل هست. شاید یک دفعه افکار عمومی دنیای عرب رو به سمت یمنی ها متوجه کرد، به سمت جنبش انصار الله متوجه کرد و باور دارم که خیلی ها تازه از این خواب غفلتی که جریان رسانی از سال 2011 به این طرف، یعنی تو این 10 سال گذشته علیه جنبش انصار الله یمن داده، تازه دارم بیدار میشم و تازه داره به اصطلاح عامیانه فارسی دوزاریاشون میفته که آقا این یمنی ها و جنبش انصار الله یمن اساسا اینا چه هستن، چه کردن. اینا کسانی بودن که تا همین سالها مقهور بودن، مظلوم بودن، مورد ظلم و محاصره و داستان برای من تداعی کننده داستان حضرت یوسف هست که یمنی ها همون یوسفی بودن که برادران عربش به چاه انداختند و الان داره حق و حقیقت آشکار میشه و الان داره مخاطب متوجه میشه که چه دور گرانبهایی مقاومت یمنی بوده و چه مجاهدتهایی رو انجام داده که حالا این آزادگی و این ایستادگی در حمایت از مسئله فلسطین داره خودشو نمایان میکنه.
بله، متشکرم از توضیحات شما. خدا نگهدار. مافیای واردات در کشور چه میکند؟ گزارش روز رو بشنوید.
گزارش روز.
چند سالی صحبت از مافیا در اقتصاد ایران جدی شده است. شاید مهمترین قسمت زمان انتخابات 1400 بود که رهبر انقلاب در صحبت‌هایی به نامزدهای ریاست جمهوری گفته بودند.
مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی رو میشکنه.
واقعیت این است که مفهوم مافیا در اقتصاد ما شکل گرفته است. البته این واژه را نباید خیلی با ابهام به کار برد. شاید نوعی نفع جمعی گروهی در انجام یک کار باعث می شود که حلقه هایی شکل بگیرد که آن را مافیا بدانیم. زمانی که شرکت هپکو به عنوان یک تولید کننده بزرگ زمین خورد، استاندار مرکزی هم اینگونه گفته بود.
که متاسفانه در یک مخته جهت فساد اینجا آسیب خیلی جدی دید. دوره زمینگیری شرکت هپکو یه مافیای قدرتمندی برای بحث واردات شکل گرفت. اونها به هر حال طبیعتاً از همه ابزارهاشون اونها هم استفاده میکنن که اینجا بر نگرده به حالت قبلی و عرصه رو برای واردات بی‌رویه تنگ نکنه هپکو.
حتی در مجلس هم صحبت از مافیا زیاد شنیده می شود. زمانی که یکی از نماینده ها مخالف واردات خودروی کار کرده بود. بادامچیان رئیس حزب مؤتلفه.
ایشون مواجه با مسئله خودرو و اینا نیست. چون معتقد خودروی دست دوم که وارد میشه بعد باید وسایل یدکیشو وارد کنیم. اما در مقابل این قضیه اونی که با ایشون جنگید مافیای وارد کننده خودرو بود. ایشون بیاناتش به گونه ای نبود که بتونه اون مافیا رو رسوا کنه و در این عمل مورد تهاجم شدید اونا قرار گرفت.
واژه مافیا مخصوصا در حوزه واردات خیلی مهم شده است. گروه هایی که سودشان نبود تولید در کشور است تا بتوانند به راحتی دست به واردات بزنند. بنابراین هر نهادی که از تولید حمایت کند به نوعی با مخالفت آنها روبرو می شود. سعیدی کارشناس اقتصادی است و هم از این مافیا میگوید.
شاید منافع بخش خاص و محدودی از وارد کنندگان هست که همچنان پیگیر تفکیک وظایف تجاری از وظایف تولیدی هستند تا بتونن در حال بهره‌مندی خودشون رو از واردات کشور به حد اکثر برسونن، اگرچه قطعا به تولید کشور و به اشتغال کشور و به صنعت و کشاورزی کشور لطمه جدی وارد میشه. برای همین من استنباطم اینه که یا منافع بخش محدودی از حالا من بگم مافیای واردات.
اما جالب است که واژه مافیا گاهی به تولید کنندگان داخلی هم اطلاق شده است، آنجایی که مونتاژکاری را به عنوان تولید داخل وارد بازار میکنند. یکی از نماینده‌های مجلس این گونه انتقاد کرده بود.
همونطور که مافیای واردات بده، مافیای مونتاژکارا هم بده. ما داریم مونتاژ چینی میکنیم تو کشور، کیفیت پایین، به اسم تولید داخل. مگه قرار بود منویات حضرت آقا بره به جیب خودروسازهای مونتاژکار، بعد هزینه‌شو کشور بده، هزینه‌شو انقلاب بده، اسمش هم بذاریم تولید داخل؟
اما حالا رئیس جمهور در دیدار با نخبگان استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرده بود که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یک الزام اساسی دارد. آقای رئیسی گفته بود واردات محصولاتی که در کشور تولید می‌شوند نباید انجام شود. البته در کشور مافیای واردات محصولات هم وجود دارد که دنبال واردات بی‌رویه است. ابراهیم رئیسی وظیفه دولت خودش را مبارزه با این حلقه‌های مافیایی عنوان کرده بود. او قبلا هم این واژه را به کار برده بود.
جایی که قیمت‌ها بالاتر باشه، مانور برای مافیا بیشتر باشه، ممکنه تو کالاهای دیگه هم باشه، اما خودرو به دلیل اینکه قیمت‌های بالاتری است نسبت به کالاهای دیگه، طبیعی است که درش مافیا هم بیشتر شکل می‌گیره.
به نظر می‌رسد شکل‌گیری این گروه‌های پیچیده کار تولید در کشور را سخت می‌کند و البته مبارزه با آن هم باید جدی‌تر پیگیری شود.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
همه جا در کنار شما.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام فردگار یکتا. سلام، شب خوش. بچه ها بیشتر در معرض چه بیماری های قرار دارن؟ آیا بیماری هایی که بچه ها رو تهدید می کنن مثل بیماری آنفولانزا یا سرخک می تونه کشنده باشه؟ صفر 920-162-75-88 در اختیار شما برای سوالات شما. به مناسبت روز جهانی کودک در رابطه با بیماری هایی میخواییم صحبت کنیم که بیشتر بچه ها رو درگیر میکنن. این بیماری ها طیف های خیلی گسترده ای دارن و یکی از اساس واکسیناسیون در کودکان هم همین بیماری هایی هستن که بیشتر بچه ها رو تهدید می کنن. این بیماری ها در طیف های مختلف طبقه بندی می شن. از جمله بیماری های بسیار مهم ویروسی مثل هپاتیت، سرخک، سرخجه که می تونن هم در دوران جنینی باعث اشکالات عمده در کودک بشن و همین که اگر کودک به این بیماری ها مبتلا بشه سبب میشه که سلامت اون به خطر بیفته، یا بیماری های بسیار مهم باکتریال مثل سیاه سرفه که ما آمار مرگ کودکان رو هنوز هم در این سالها بر اثر بیماری مثل سیاه سرفه داریم.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه نرس.
سبزیایی که می‌خریم ضد عفونی کنیم.
استراب داره، ترس داره، بعد
بریم دنبال درمان. می‌نوشیم و حتما تمیز باشه اونا.
نظر پزشک
آزمایش کنه. کسی ورزش کنه به سلامتیش اهمیت داده.
شما نبض رو می‌شنوید.
شنوندگان گرامی برنامه نبض، وقتتون بخیر و خوشی. انشاءالله در صدر شهر هستین در خدمت یک خانواده محترم. سلام عرض کنم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم و خسته نباشید.
سلامت باشید. معمولا مادرای جوون چطور میتونن از سلامت فرزندشون مطمئن بشن؟
من نه اطلاع آنچنانی ندارم.
والا من دو تا الان بچه دارم، الان یکیشون 12 سالشونه، یکیشون 9 سال. خیلی وقت گذشته، یادم هم نیست چه کاری کردم، ولی بر سلامتیشون خیلی پیگیر بودم.
قبل از تولد معمولا سونوگرافی انجام میدن و یه تستای ژنتیک هستش که حالا ما برای بچه در واقع اولمون رفتیم و به سفارش پزشک متخصص انجام دادیم و خیالمون راحت شد.
به چه صورت بود؟
اکو قلب جنین بود و تستای 3 ماهگی و 6 ماهگی و اینا رو.
شما به عنوان مادر، معمولا مادرای جوان چطور میتونن از سلامت بچه خودشون مطمئن بشن؟
بله، اول از همه که باید آزمایش‌های قبل از بارداری انجام بشه که مادر خودش سالم و صحیح باشه بعد بتونه اقدام کنه برای بارداری. تو دوره بارداری هم که خب آزمایش‌های غربالگری اول انجام میشه، سونوگرافی انجام میشن و که خیال مادر راحت میشه که جنین سالمه. علم انقدر پیشرفت کرده که هم پزشکای متخصص مراجعه کنن خیلی بهتره، چون ما انقدر سررشته نداریم.
ممنونم محبت
کردیم. خواهش میکنم.
صفر 920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. نبض خوش اومدید. بر اثر تجربه و در طی سالها برای بیماری های اطفال واکسن های طراحی شده مثل فلج اطفال که یا کشنده هست و یا اینکه سبب نقص حرکتی در فرد میشه، مثل بیماری هپاتیت که میتونه زندگی فرد رو به خطر بندازه، کودک رو دچار هپاتیت حاد کنه و کودکی که دچار هپاتیت حاد هست دچار نارسایی کبد و مرگ بشه، یا بیماری تنفسی بسیار خطرناکی مثل هموفیلوس آنفلانزا که میتونه زاتوریه های بسیار سنگینی بده و این زاتوریه های سنگین خودشون سبب ایجاد مرگ در کودکان بشن. بنابراین طبق دستورالعمل هر کشوری واکسن های وجود داره که حتما طبق دستورالعمل از بدو تولد تا پایان دوره واکسیناسیون باید این واکسن ها زده بشن. یه نکته وجود داره. هر واکسن برای منطقه جغرافیای خاص یا بیماری خاص یا کشور خاصی طراحی شده. مثلا واکسن مننگوکوک یا تب زرد جزء برنامه واکسیناسیون اطفال کشور ما نیست. اما در بعضی از کشورها مننگوکوک جزء برنامه واکسیناسیون اونها هست. یا واکسیناسیون بر علیه ریکتسیا که نوعی از بیماری‌های ویروسی در رشته‌کوه‌های قاره آمریکا هستند در برنامه واکسیناسیون کشوری ما نیست، چون ما حشره‌ای رو که باعث انتقال این ویروس میشه رو در کشورمون نداریم. بنابراین هر واکسنی که خارج از برنامه دستورالعمل کشوری به اطفال زده میشه حتما باید با پزشک بچه‌ها مشورت بشه که فرد دچار ضرر و زیانی نشه، و در این حال وقتی که ما واکسن ها رو میزنیم بر اساس دستورالعمل باید فرد در واقع فایده‌ای براش داشته باشه واکسن زدن، و اگر فایده‌ای نداشته باشه زدن واکسن اهمیتی نداره و لزومی هم نداره.
رادیوتونو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
دومین نکته در مورد این هست که بیماری‌های تنفسی این فصل در بچه‌ها خیلی زیاده و ما معمولاً در این فصل شاهد این هستیم که بچه‌های زیر 5 سال معمولاً به مراکز درمانی آورده میشن با تب، سرفه، بدحال، بی اشتهایی و پدر مادرها خیلی نگران میشن. خود مرکز طبی اطفال در تهران که یکی از مراکز ارجایی هست اعلام کرده که در یک روز ما 400 مورد مراجعه بچه‌های زیر 5 سال به دلیل بیماری‌های تنفسی مثل تب و سرفه رو داشتیم. آیا همه این موارد نگران کننده هستند و کودک باید بستری بشه؟ خیر. بسیاری از بیماری‌های تنفسی در این فصل ویروس‌ها هستند. ویروس‌ها و ویروس‌های تنفسی معمولاً الگوی مشخصی دارند. التهاب خیلی شدید به وجود میارن و کودک بد حاله، آبریزش بینی داره، بی‌حوصله است، غذا نمیخوره و اظهار میکنه که بدنش درد میکنه، بیتابه، گریه میکنه و بعد از 3 تا 5 روز بیماری کم کم از بین میره، فرد سر حال میشه و مشکلی نداره. این بیماری های ویروسی خیلی شایع هستن. در این حال که توصیه میشه در آغاز فصل سرد واکسیناسیون آنفولانزا برای بچه‌ها صورت بگیره بر اساس نوع و تعدادی که باید حتما برای بچه ها زده بشه، اما بسیاری از این سرماخوردگی ها در بچه ها مشکلی نداره و تب اگر در بچه به وجود اومد با دستورالعمل هایی که پزشک میده مثل پاشوی گردن، مثل تعادلی که در دمای محیط به وجود میاد و پیشگیری ناشی از مصرف مسکن های مثل استامینوفن به صورت شربت یا شیاف یا داروی خوراکی بر اساس نوعی که پزشک تشخیص میده از تشنج ناشی از تب بچه هم جلوگیری کنیم و بچه ها این دوره بیماری رو باید بگذرونن. بچه‌ای که مدرسه میرن، پیش شبستان میرن یا مهد کودک میرن در این فصل طبعا سرماخوردگی های مکرری دارن و یکی از اصول شکل‌گیری و تکامل سیستم ایمنی و دستگاه ایمنی ما هم همین سرماخوردگی ها و بیماری های مکرر در دوران کودکی است که سیستم ایمنی ما رو به نوعی آب دیده و پرورش یافته میکنه.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
برای اینکه ما بتونیم در طی مدتی که بچه‌ها دچار بیماری هستن از اونها مراقبت کنیم، به ویژه پدر مادرهای جوان، اول اینکه باید بچه‌ها رو توی خونه نگه داریم. بعضی از اوقات دیده میشه که بچه‌هایی که حالا چه سنین دبستان هستن یا در سن کمتر هستن، وقتی مریض میشن میشه مادر بزرگ، پدر بزرگ یا یکی از فامیل‌ها میرن. در نظر بگیریم که خود افراد مسن و سالمند خودشون در معرض آسیب هستن. بنابراین بچه‌هایی که مریض شدن به شما نباید پیش اونها برن. دومین نکته مهم اینه که حتماً و حتماً یک تغذیه مناسب خوش‌طعم باید برای بچه‌ها در نظر گرفته بشه. علت اینه که یکی از مهمترین اصول مقاومتی بدن ما در برابر عوامل بیماری‌زا تغذیه است. اگر که قرار باشه غذای خیلی بیمزه یا خیلی بدمزه باشه، طبعاً کودک اون رو نمی‌خوره و مطلوب و مورد پسند بچه‌ها نیست. بنابراین توصیه میشه که غذای مناسب برای بچه‌ها در نظر گرفته بشه و بچه‌ها این غذا رو میل کنن. مطالعات مختلفی برای مکمل ها صورت گرفته، به جز مواردی که ضروری نیست و جزء ویتامین دی یا آهن ضروری نیست که به بچه ها داده میشه و اون هم طبق دستورالعمل کشوری هست، ویتامین درمانی و مکمل درمانی در بیماری های تنفسی و سرماخوردگی که بچه ها جایی نداره و لزومی نداره که از اون استفاده بشه. و بعد هم استراحت و خواب کافیه. بعضی از اوقات دیده میشه بچه ها که بیمار میشن شب تا هر وقت دلشون بخواد بیدار میمونن و فردا صبح هم بی‌نظم از خواب بیدار میشن، صبحانه نمیخورن. خود این باعث میشه که روند ترمیم بدنی و مقابله بدنی کودکان با عوامل بیماریزا کاهش پیدا کنه و بچه ها دچار آسیب بشن. بنابراین حتما یک استراحت خوب، رعایت دستورالعمل ها برای جلوگیری از تشنج ناشی از تب در بچه ها و استراحت و تغذیه کافی به بچه ها کمک میکنه که این دوران رو سپری کنه. توجه به سلامت کودکان سبب محافظت از اونها در برابر بیماری ها. هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف آزاده بهرانی به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان در بخش گزارشی با شما صحبت کرده بود. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده چین شنوایی برنامه، من هم کیانا فره. تندرست و سلامت باشید و شب خوش.